أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت بینندگان محترم، در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی هستیم با موضوع توبه. آجاها خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشیم. در جلسه گذشته در رابطه با توبه مطرح کردید، یکی معنای لغوی و اصطلاحی توبه بود، ارکان و شرایط توبه، و همچنین بحث در این که آیا در تحقق توبه پشیمانی قلبی کافی هست یا نه، این که باید به زبان هم اظهار پشیمانی کرد. این بحثم مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و بحث آخری که مورد بحث و بررسی قرار گرفت جایگاه توبه و استغفار در قرآن کریم بود. با توجه به مباحثی که در جلسه گذشته انجام گرفت، از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی میخواییم که یک توجه گذرا به مباحثی گذشته برای بینندگان عزیز ما داشته باشید که بسیار مفید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً عرض سلام و ادب دارم به محضر حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه. در خصوص مباحث گذشته، همانطوری که مستحضر هستید، موضوع بحث توبه بود که در واقع توبه یکی از جلوه های کمال و گستره رحمت الهی هست. البته در کنار توبه راه های دیگر هم داریم بر اساس صریح قرآن کریم و تمام علما. اگر کسانی کارهای خوب و شایسته انجام بدهند، یکی از چیزهایی که گناهان گذشته را محو و نابود میکند انجام دادن حسنات و کارهای خوب هست. همچنانی که باز از آیات قرآن کریم استفاده میشود که ملائک خدای سبحان برای اهل ایمان استغفار میکنند، ممکن است مؤمنان دیگر برای انسان استغفار بکنند و دعا بکنند، یا خود صاحب حق قبل از طلب حلیت انسان را ببخشد. مثلا اگر کسی در حق کسی ظلم کرده باشد، بدون اینکه انسان استغفار بکند، طرف مقابل خودش ببخشد برای نل به رضای خدای سبحان. اینها طرقی است که ممکن است موجب مغفرت انسان شود. ولی در هر صورت توبه مهمترین راه و کاملترین راه و در واقع علاج تمام امراض روحی هست. با استفاده از توبه و با توجه به شرایط و ارکان توبه میتوان تمام گذشته را جبران کرد. و بد نیست این جهت را متذکرن عرض بکنم که استفاده میشود از روایات، از جمله در خود دعای کمیل داریم که در موارد نه تنها خدای سبحان گناهان گذشته انسان را میبخشد، بلکه در موارد از باب تفضل به جای گناهان گذشته حتی حسنات را مینویسد. یعنی گذشته ها را پاک میکند و به جای گذشته های ناپاک پاکیزگی را مینویسد، که ما و شما معمولا تعبیر میکنیم یا مبدل السیئات بالحسنات.
بله،
این نوع بخشیدن و این نوع کرامت و لطف از ویژگی های مختص خداوند متعال هست. در هر صورت با توجه به مباحثی که در جلسه قبل مطرح شد، آیات قرآن کریم، ارکان توبه، تبیین معنای لغوی و اصطلاحی توبه، مجموعه مباحثی که با هم داشتیم، انشالله بحث توبه را امروز کامل میکنیم. امیدواریم که مفید باشد برای بینندگان عزیز و کسانی که مباحث را تعقیب میکنند.
بسیار تشکر. در جلسه گذشته با توجه به این که توبه در جایگاه توبه در آیات قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفت، به صورت مفصل مطالب خوب ارائه کردید. بفرمایید که جایگاه توبه در روایات اسلامی چگونه است؟
در ارتباط با روایات، حقیقتش این هست که روایات و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام منبع بسیار غنی است، و در خصوص توبه روایات بسیار فراوان داریم. لذا اگر کسی ادعای تواتر رو در خصوص روایت توبه بکند، به نظر میرسد که حرفی به گزاف نگفته باشد. در هر صورت در خصوص توبه، روایات توبه اگر بخواهیم طبقه بندی بکنیم و اگر بخواهیم این روایات را بررسی بکنیم، خود روایات توبه حقیقتش این هست که نیازمند دو سه تا جلسه هست، ولی با توجه به این که بنا بر فاکتور گیری هست و هدف این هست که خلاصه بحث و نتایج اصلی بحث در این محضر و در محضر بینندگان عزیز مطرح شود، در کل یکی از نقاط برجسته روایات توبه وسعت رحمت الهی هست. وقتی انسان این روایات را میبیند، انصافا از این جهت کاملا مطمئن میشود که رحمت خدای سبحان به پایان هست و حقا انسان در زندگی خود به هیچ عنوان و در تحت هیچ شرایط نباید ناامید بشود.
بله.
ممکن است بعض امراض جسمی کشنده باشد و لا علاج باشد، ولی امراض روحی، ناپاکی‌های روحی، غفلت‌هایی که انسان در زندگی داشته است، در هر صورت ان نهایه در بیمارستان توبه قابل علاج هست و پزشک این بیمارستان به هیچ عنوان هیچ کسی را در هر شرایطی که باشد ناامید نمی‌کند. لذا از روایت توبه، ضمن این که اهمیت توبه اینها قابل استفاده هست، سعی رحمت خدای سبحان هم قابل استفاده هست. مثلا در همین روایات داریم که نسبت به بدی ها، تا زمانی که شما نیت بد داشته باشید گناهی نوشته نمی شود. هر زمانی که انسان گناه را در خارج انجام بدهد، اون زمان است که به پایش نوشته خواهد شد، و البته اون هم نفوراً. روایات را حالا محضرتون میخوانم، در خود کافی شریف داریم. بر اساس بعض روایات گفتن یک روز کامل، یعنی از صبح تا شب، برای کسی که گناه را انجام داده است فرصت داده میشود. اگر توبه کرد که چیز نوشته نمیشود، اگر توبه نکند اون زمان است یک گناه در صحیفه عمل شخص نوشته خواهد شد. اما در طرف مقابل وقت روایات رحمت و خیر و برکت را ببینیم، اگر کسی نیت کار خیر داشته باشد خدای سبحان برایش ثواب میدهد، و اگر کار خیر را در خارج انجام بدهد 10 برابر برایش میدهد. لذا میبینیم که معامله خدای سبحان کاملا معامله تفضلی هست. در روایت کاملا معتبر جناب زراره که از راویان بزرگ حدیث ما هست، از آقای امام صادق علیه السلام نقل میکند که آن بزرگوار فرمود: ان العبد اذا اذنب ذنبا اجل من غدوه الى الليل فان استغفر الله لم يكتب عليه. هر بنده ای که اگر گناهی انجام بدهد از صبح تا شب برایش مجال داده می شود، فرصت داده می شود. اگر تا شب استغفاری نکرد، اون زمان است که ملائکه عمل این عمل را به پای این بنده خدا خواهد نوشت. و البته باز همین روایات دارد که در مقابل این بدی فقط یک عقاب خواهد شد و طرف مقابل یک سزا را خواهد داشت. اما اگر نیت خیر بکند، کار خیر را در خارج خصوصا انجام بدهد، خدای سبحان 10 برابر پاداش به فرد عمل کننده عطا میکند.
بله.
نکته ای که اینجا هست در خصوص زمان مهلت، بعض روایات ما و شما تا 7 ساعت گفتن. مثلا باز جناب ابو بصیر از آقای امام صادق علیه السلام نقل می‌فرماید که بزرگوار فرمود: من عمل سیئه اجل فیها 7 ساعات من النهار. 7 ساعت از روز برای شخص گناه کننده فرصت داده می‌شود. این روایات را بزرگان علمای حدیث جمع کردند که شاید به حسب حال افراد، به حسب نوع گناه و امثال اینها متفاوت باشد. بالاخره یک گناه کاملا از روی سهلنگاری و با اصرار انجام شود، انسان در حال طغیان هست. در موارد نه خدای نکرده گناهی شخص با یک نوع غفلت، عمدی در کار نیست، طرف کاملا غضبناک شده است و در حال غضب ممکن است گناهی از او صادر بشود. لذا هست به حسب نوع گناه، یعنی شدت زشتی و عرض کنم کمی زشتی، یا خود حالات روحی شخص عصیان کننده، ممکن است مدتی که خدای سبحان هم در نظر میگیرد کم و زیاد بشود. یکی را یک روز کامل مهلت میدهد، یکی را 7 ساعت مهلت میدهد، یعنی حتی در حدی که مسئولیت را به پای شخص بنویسد. لذا این روایات را ما و شما وقتی ببینیم، از این روایات که معتبر السند هم هستند، هم اصل اهمیت توبه، وسعت رحمت خداوند متعال و هم احکام و شرایط توبه تا حدودی به دست ما و شما می آید. در هر صورت از این دست روایات بسیار زیاد داریم و اگر خود بینندگان عزیز بخواهند می توانند در کتاب کافی و غیر کافی مراجعه بکنند.
بسیار تشکر. بحث دیگری که در اینجا مطرح هست بحث عمومیت توبه است.
درست.
به این معنا که آیا توبه اختصاص به برخی از گناهان دارند یا اینکه همه گناهان شامل میشد، و همچنین آیا اختصاص به برخی افراد دارد یا همه افراد شامل میشد، شرایط زمانی، شرایط مکانی که مطرح است، این مباحث در توبه مطرح است. به هر صورت برای بینندگان توضیح بدهید بسیار خوب.
سؤال بسیار خوبی است در محدوده توبه. با توجه به اینکه در قرآن کریم بعض آیاتی داریم، مثلا که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و بعض آیات دیگر در قرآن کریم داریم، احیانا چنین نظر یا چنین اندیشه در بعضی پیدا شده است که خود توبه قلمروش محدود هست. ممکن است نسبت به بعضی افراد امکان داشته باشد، نسبت به بعضی امکان نداشته باشد، یا بعضی گناهان در توبه شامل باشد اما شرک و قتل امثال اینها امکان توبه نداشته باشد. ولی واقعیتش این هست که هم در ذیل همون آیات مفسرین بحث کرده اند و هم وقت روایات اهل بیت علیهم السلام را ببینیم، روایات کاملا معتبر داریم که نسبت به توبه عمومیت را میرساند. این عمومیت را که عرض میکنم برای حضرت عالی، عمومیت هم به حسب افراد هست، یعنی بدون استثناء، بدون هیچ نوع تبعیضی، هر بنده از بندگان خدا و هر فرد از افراد بشر اگر توبه بکند خدای سبحان میپذیرد. کما این که نسبت به گناه هم هیچ استثنایی نداریم، از بزرگترین گناه تا کوچکترین گناه همگی قابل بخششند. همچنانی که از نظر زمانی هم هیچ استثنایی نیست، انسان جوان باشد، پیر باشد، در قرون گذشته باشد، قرون حالا باشد، از نظر مکانی هم در مسجد باشد، در خانه باشد، در بیمارستان باشد، در حالت گرفتاری باشد، در حالت خوشحالی باشد، در هر صورت کسی که اهل توبه باشد و دروازه خدای سبحان را بکوبد، دروازه خدای سبحان در تمام وقت بدون نوبت برای مراجع کنندگان باز هست و همیشه خدای سبحان یک فراخوان عمومی داده است، با همگی وارد دادستد و معامله می شود. کسی اگر بخوان یاد خدا را بکنن، به محضر خدا بروند، طلب مغفرت بکنن، خدای سبحان میپذیرد. بد نیست اینجا جهت امیدواری بعض روایات را محضر حضرت عالی و بینندگان عزیز بخوانم. مثلا در روایت باز در کافی شریف داریم از آقای امام صادق علیه السلام که ما من مؤمنین یقارف فی یومه و لیلته 40 کبیرتن فيقول وهو نادم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم حي تا اینکه حضرت میرسد الا غفره الله عز وجل له ولا خير في من يقارف في يوم اكثر من 40 كبيره. بر اساس این روایت آقای امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که در یک شبانه روز 40 تا گناه کبیره را مرتکب بشود ولی توبه بکند خدای سبحان میپذیرد. 40 تا گناه کبیره را. این نص روایت شریف هست، فی یومه و لیلته 40 کبیره. کسی که کبیره هم اینجا استثنایی نداشته که چه نوع کبیره باشد، چه نوع گناهی باشد، به شرط اینکه واقعا توفیق توبه وجود داشته باشد. مستحضر در موارد گناه بالای گناه، خدای نکرده ممکن است اراده انسان را ضعیف بکند، نور ایمان کمرنگ بشود، خاموش بشود و شیطانی لعین خدای نکرده بر انسان مسلط بشود که هر چه خواست توبه بکند این توفیق برای انسان پیدا نشود. و الا بر اساس ظاهر روایت شریف کسی که در یک شبانه روز 40 گناه کبیره را هم انجام بدهد، اگر برگردد به دروازه خدا و توبه بکند، اظهار پشیمانی بکند، خدای سبحان او را میبخشد. و بعد در پایان حضرت می‌فرماید لا خیر فی من یقارف و لا خیر فی من یقارف، یعنی کسی که در یک شبانه روز بیشتر از 40 گناه کبیره را انجام بدهد واقعا خیر هم در اون است. نوعا خب 40 گناه کبیره بسیار زیاد هست و مؤمنان الحمدلله بسیار کمتر از اینها را انجام میدهند. مهم این روایت و امثال این روایت که کم هم نیستن، هم عمومیت توبه را میرساند و هم سعی رحمت الهی را و هم این که بدون استثناء هر کسی که اگر گناه انجام داده است حتما باید برگردد از بیمارستان توبه، نسخه از اینجا بگیرد و انشالله حتما بیماریش قابل علاج خواهد بود.
بله، در بحث قبل اشاره کردیم که توبه بلا فاصله لازم نیست که بعد از گناه باشد.
درست.
یعنی چند ساعتی فرصت هست که خداوند به انسان فرصت میدهند که توبه بکنند. اینجا سوالیه که آیا در توبه فوریت شرط هست یا اینکه شرط نیست؟ به عبارت دیگر آیا تأخیر در توبه جایز هست یا نیست؟
درست. در خصوصی تأخیر کردن در توبه، انشالله در حکم توبه تا حدود این مسئله را اجمالا باز توضیح میدهم. در واقع این سوال ربط به اونجا هم تا حدود پیدا میکند. اجمالا بعض علما تصور کردن که تأخیر در توبه جایز نیست. به این معنا توبه فرض بفرمایید مثل نماز ظهر عصر وقت معینی داره. اگر کسی گناه انجام داد باید توبه بکند. اگر وقتش 5 سال 10 سال گذشت دیگر امکان برگشت نیست. بعضی ها اینجوری برداشت کردن. و البته اینجا در سوره مبارکه نساء آیه 17 انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب، اونجا عرض کنم ظاهر آیه شریفه هم همین نکته هست که اولا گناهان انسان باید از روی جهالت بوده باشد نه از روی علم آگاهی، و ثانیاً بعد از انجام دادن گناه حتما انسان باید زود توبه بکند. تفسیر آیه شریفه با توجه به وضعیت برنامه ما و شما بماند در جای خودش، ولی اجمالا همانطور که اکثریت قاطع علما هم فرمودن و روایات هم گواه هست تأخیر در توبه شرط نیست. به عبارت دیگر هر زمانی که این توفیق برای انسان پیدا بشود، ولو بعد از 40 سال، ولو بعد از 20 سال، ولو بعد از 80 سال نسبت به کسی مثلا، اگر واقعا ارکان توبه در حق او محقق بشود، شخص پشیمان بشود، توبه او قابل قبول هست و در این هم هیچ شکی نیست. اجازه بدهید این گفتار را مستند بکنم به روایت جمیل ابن دراج از ابن بکیر از آقای امام صادق علیه السلام. این روایت هم کاملا معتبر السند هست و در کتاب کافی هست که اون بزرگوار از جناب آدم علیه السلام نقل میکند که آدم در مقام مناجات به خدای سبحان میفرماید که خدایا شیطان را بر من و ذریه ام مسلط کردید، خب در عوض چیزی هم برای ما قرار بدهید، مفر راه فرار ما برای ما باشد. بعد نکات اینجا مفصل هست روایت. مهم در آخر روایت وقتی حضرت آدم اضافه میکند که خدای برای من اضافه بکن، در پایان میفرماید بسطت لهم التوبه حتی تبلغ النفس هذه، گفت ای آدم من برای ذریه و فرزندان شما راه توبه را باز گذاشتم تا اینکه نفسشون به حلقومشون برسد، یعنی حتی تا وقت جان کندن. این روایت کاملا صراحت دارد که وقت و زمان توبه وقت مشخص نیست. اگرچه توبه فوری بسیار خوب هست، اگرچه توبه در جوانی بسیار تأکید شده است، ولی معنایش این نیست که اگر کسی خدایی نکرده کل جوانی رو در طغیان گذران در پیری راه برایش بسته باشد. از اون مهمتر باز روایت دیگری از جناب زراره از حضرت امام باقر علیه السلام داریم. این روایت هم کاملا از نظر سند معتبر هست که حضرت فرمود اذا بلغت النفس هذه و احوا بیده الى حلقه لم یکن للعالم توبه و کانت للجاهل توبه. بر اساس روایت حضرت به طرف گردنش اشاره کرد که اگر نفس به اینجا رسید، یعنی معنایش این است که تا قبل از رسیدن نفس به اینجا توبه همگان چی هست؟ قابل قبول هست. حتی اینجا حضرت می فرماید کسی که جاهل باشد در همون حد در اون مرحله هم اگر توبه بکند خدای سبحان توبه اش را میپذیرد. باز در همین راستا روایت دیگری داریم و این روایت کاملا نصی در بحث فعلی هست، از آقای امام صادق علیه السلام داریم که ان المؤمن لیذنب الذنب فیذکر بعد 20 سنه فیستغفر الله منه فیغفر له، که مؤمن گاهی در یادش میاد که من قبل از 20 سال فلان گناه را انجام دادم، فلان دروغ را گفتم، فلان ربا را خوردم، فلان غصب را مثلا کردم، فلان فحش ناسزا را گفتم، بعد از 20 سال اگر استغفار بکند باز خدای سبحان این بنده اش را خواهد بخشید. این روایات معمولا در کافی شریف جلد 2 صفحه 440، البته در کافی 2 تا باب داریم، یکی باب استغفار داریم، یک هم باب توبه داریم، و در هر دو باب روایات زیادی با این مضمون نقل شده است. بنابراین از این روایات به خوبی فهمیده می شود که تأخیر در توبه اشکال ندارد.
بله.
ولی عرض کنم محضر شما، اینجا جای این تذکر هست که قطعا انجام دادن توبه فورا بسیار خوب و شایسته هست، تا اینکه گناه روی گناه قرار نگیرد، آلودگی بیشتر نشود، بیماری روحی انسان متعدد نشود، اون که جای شک نیست. بحث ما فعلا در این مرحله است که اگر کسی توبه نکرد تا آخرین لحظه های زندگی فرصت برای این شخص باقی خواهد بود. فقط یک نکته اینجا هست، این در روایات هم مطرح شده است که اشاره به طرف حلقوم کرد و در قرآن کریم مثلا توبه فرعون در آخرین لحظات پذیرفته نشد، و از آیات دیگر هم این نکته قابل استفاده هست. و این نکات که در قرآن کریم داریم اشاره به اون حالتی دارد که انسان در آستانه رفتن قرار گرفته است، در واقع خودش احساس میکند دروازه عالم برزخ بروی است باز شده است، یقین پیدا کرده است که در حال رفتن از این دنیا هست. در اون حالت توبه پذیرفته نمی شود. علتش روشن هست، به خاطر اینکه ماهیت توبه را اختیار تشکیل می دهد. معامله ای که انسان در همچه حالاتی می کند، این معامله در واقع چی هست؟ معامله بالاجبار هست، از روی میل و رغبت نیست، آگاهانه انسان این انتخاب را ندارد. لذا فرعون واقعا توبه نمی کرد، در ظاهر چون تحت فشار بود و در آخرین لحظات قرار گرفت توبه کردن. اگر بخوایم تشبیه بکنیم، گاهی انسان خرید فروش میکند ان اکراهین، گاهی خرید فروش میکند با میل و رغبت. توبه مد نظر اون توبه است که انسان آگاهانه و بعد از ایمان به خداوند واقعا توبه بکند، با میل، با اختیار، با رضایت خاطر از محضر خدای سبحان معذرت خواهی بکند. لذا شما ببینید در بحث مجرم در کتاب حدود اینجا هم این بحث را داریم که اگر مجرم بعد از آن که در چنگال عدالت افتاد گرفتار شد، اون زمان توبه بکند، توبه موجب سقوط حدش نمیشه. اما قبل از این که پلیس کسی را دستگیر بکند، اگر توبه بکند حد و حدود از او ساقط خواهد شد. این یک بحثی هست اونجا. در هر صورت مشی اختیاری، انتخاب آگاهانه و با میل و رغبت در تحقق توبه شرط اصلی هست، و همین شرط فقط یک استثناء هست که اینم در واقع از نظر فنی یک نوع تخصص هست نه تخصیص. یعنی در واقع تا هر زمانی که انسان آگاهانه و اختیاری توبه بکند، خدای سبحان توبه اش را خواهد پذیرفت.
بسیار تشکر. بحث دیگه حکم تکلیفی توبه است.
درست.
که آیا توبه کردن واجبه؟ توبه کردن مستحب است؟ و حکم دیگر دارم در این قسمت توضیح بفرمایید.
در خصوصی حکم توبه، خوشبختانه باز این بحث بحثی است که فقهای عظام مطرح کردند. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه در همون کتاب خودش میفرماید و اما حکم ایجادها فهو الوجوب مطلقا عن الصغائر والكبائر. میفرماید که توبه کردن خودش واجب هست، و این وجوب هم چی نسبت به گناهان صغیره و چی نسبت به گناهان کبیره، هر دو رو شامل می شود. و از آن مهمتر، گرچه مرحوم شیخ اینجا نفرموده است، ولی بقیه فرمودن که این وجوب وجوب فوری هست. وجوب توبه مثل وجوب ازاله نجاست از مسجد هست. اگر وارد مسجد شدیم دیدیم خدای نکرده فرش مسجد، زمین مسجد جای نجس شده است، فوراً باید مشغول به تطهیر شد. انسان اگر دید سرزمین قلبش موطن اصلیش که همان روحش باشد دچار آلودگی شده است، فوراً باید او را تطهیر بکند. البته همانطور که عرض کردم فوراً باید تطهیر بکند، این تکلیف انسان هست، ولی اگر انجام نداد در زمانهای دیگر تا آخرین لحظات زندگی فرصت توبه برای انسان چی هست؟ باقی هست. اگرچه به مجرد ارتکاب گناه انسان وظیفه دارد که توبه و استغفار را انجام بدهد. در خصوص این حکم، این مسئله هم اجماعی هست، همه علمای اسلام فرمودن و خود مرحوم شیخ انصاری نقل اجماع میکند. از ظاهر آیات قرآن کریم هم این نکته قابل استفاده هست، مثلا توبوا الی الله توبتا نصوحا و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. این روایات که همگی امر هست و ظاهر امر هم فوریت هست، اگر ما قرینه خاص نداشته باشیم فوریت در معنای امر وجود دارد. از قرآن اجماع که بگذاریم، روایات شریفه فراوان هم اینجا وجود دارد و این روایات در حدی است که مرحوم شیخ تعبیرش این هست که و من السنته ما لا یحصا کثرتا، روایاتی که دال بر وجوب توبه هست اون مقدار زیاد هست که قابل شمارش نیست، که من در لابلای عرضم گفتم که این روایات در حد تواتر هستند. میماند آخرین دلیلی که اینجا قابل طرح هست که عبارت باشد از حکم عقل. عقل قطعی هم اینجا دلالت بر وجوب توبه میکند به خاطر همون قاعده دفع ضرر محتمل، با توجه به اینکه در مقابل انجام دادن گناهان خطر افتادن در جهنم و تحمل عذاب این بحث ها هست، عقل انسان چه عقاب احتمالی و چه عقاب قطعی را لازم الدفع میداند. با توجه به این حکم عقل که فطری هر انسانی است، لذا عقل هم مستقلا حکم میکند که انسان حتما باید اهل توبه باشد. و این بحث نه تنها در کتابهای فقهی، در کتابهای کلامی هم مطرح شده است. مرحوم خواجه نصر الدین توسی در کتاب تجرید الاعتقاد و مرحوم علامه هلی در شرح تجرید هر دو وجوب توبه را به حکم عقل مستند کردن. یعنی حکم عقل قطعی این هست که انسان بعد از انجام دادن گناه حتما باید اهل توبه و مغفرت باشد.
بله.
در هر صورت اینها مجموعه ادله بود که در خصوص توبه قابل عرض بود و ظاهرا در وجوب توبه هیچ گونه جای بحث نیست. وجوب توبه هم وجوب فوری وجوب فوری. البته یک نکته فنی را اینجا عرض بکنم که این وجوب بر اساس مبنای کسانی که وجوب ارشادی را قبول داشته باشد، این وجوب وجوب ارشادی هست و نه وجوب شرعی. که البته این را بعضی بینندگان عزیز ممکن است ملاحظه بکنن، تأمل بکنن، بحث فنیش بماند در علم اصول و در علم فقه و در جای خودش. در هر صورت در اصل وجوب توبه به عنوان یک تکلیف فوری هیچ گونه جای شک نیست و نسبت به تمام گناهان انسان وظیفه توبه را دارد.
بحث دیگر در رابطه با دو واژه توبه و استغفار هست. در جلسه گذشته فرمودیم که بیش از 80 بار این دو واژه در قرآن کریم آمده است. این دو تا واژه چه تفاوت با هم دیگه دارند؟
در خصوص توبه و استغفار اگر بخوام بحث را مختصر جمع‌بندی کرده باشم، دو تا نظر هست. بعضی ها اینجوری برداشت کردن که توبه و استغفار دو تا ماهیت دارن و در نماز هم ما و شما هی مکرر همیشه میگیم که استغفر الله ربی و اتوب الیه، که ظاهرش این هست که استغفار یک چیز هست، توبه چیزی دیگر هست. ولی بدون شک در روایات ما و شما گاه استغفار به معنای توبه آمده است و گاه توبه به معنای استغفار آمده است. اگر توبه و استغفار را دو چیز بدانیم باز نتیجه مشخص خواهد داشت. اگر گفتیم نه استغفار و توبه یکی هستن، باز بالاخره یک سلسله ثمرات عملی خواهد داشت. اجازه بدهید این بحث را با نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در همون کتاب الرسائل الفقهیه ایشون ببندیم، که ایشون بعد از بحث‌های طولانی به این نتیجه میرسن که توبه و استغفار ماهیت واحدی دارن و هر دو یکی هستن و یکی در جای دیگری قابل استفاده هست، اگرچه در بعضی موارد چی در قرآن کریم و چی در روایات شاهد برعکس هم داریم. در قرآن کریم عرض کنم محضر شما، مثلا در سوره مبارکه هود یک آیه داریم که واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه که توبه عطف بر استغفار شده است. از نظر فنی در زبان عربی ظاهر عطف مغایرت هست، معطوف باید غیر از معطوف علیه باشد. این ادله و مجموع نکاتی که در روایات داریم از جمله خود همین استغفر الله ربی و توب الی و موارد دیگری که ما در روایات داریم، بعضی ها این برداشت رو کردن که استغفار و توبه دو چیز هستن، ولی مرحوم شیخ همچه عقیده ندارد. در نتیجه توبه و استغفار رو اگر یکی بدانیم، البته ممکن است ما در مواردی ارکان توبه رو افزایش بدهیم، یعنی علاوه بر ندم قلبی و علاوه بر پشیمانی قلبی استغفار زبانی رو هم شرط بدانیم، منافات با اون بحث ندارد. در هر صورت این خودش یک بحثی موضوع شناسی اخلاقی هست و بحث اجتهادی هست که آیا استغفار و توبه یکی هستن یا با هم تفاوت دارن.
بسیار تشکر استاد. در ظرف یک دقیقه اگر توضیح بدین روش توبه رو برای بینندگان ما که روش توبه چگونه است، در این قسمت توضیح بفرمایید برای بینندگان ما، بسیار مفید.
عرض کنم محضر شما، در خصوص روش توبه از لابلای مباحثی که مربوط به ارکان توبه بیان شد، روش توبه هم روشن شد. اگر همین نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه رو مبنا قرار بدهیم و گفتیم پشیمانی قلبی کافی هست، پشیمانی قلبی، پس معنایش این هست که با خود پشیمانی توبه محقق خواهد شد.
بله.
ولی اگر گفتیم در کنار پشیمانی قلبی استغفار هم شرط هست، احتیاط هم این هست که انسان بعد از انجام دادن گناه با نیت و آگاهانه استغفار زبانی رو هم بر زبانش جاری بکنه، یعنی هم در قلبش واقعا حس پشیمانی داشته باشد و در زبانی خودش هم یک استغفر الله ربی و اتوب الیه رو بگوید، که این در واقع همون بحث معذرت خواهی عرفی هست که ماها یعنی بندگان خدا هم از همدیگر گاه طلب حلیت رو میکنیم. منتها نکته ای که اینجا هست، اگر در موارد حق و ناس این بحث ها هست، همون نکات میاد که محضر شما عرض کرده بودم، انسان خدای نکرده پول کسی را خورده، عرض کنم آبروی کسی را برده، انحرافات اعتقادی در جامعه ایجاد کرده، گناه دیگر را مرتکب شده که بار اجتماعی و حق و ناس داشته، اونجاها را حتما باید جبران بکنه. مثلا کسی که روزه‌خواری عمدی داشته، غیر از اینکه روزه را باید قضا بکند، کفاره را باید بدهد، پشیمانی و قلبی و استغفار زبانی و کل اینها به صورت طبیعی مطرح هست. اما کسی که یک گناهی انجام داده، یک سوء ظن داشته مثلا، خدای نکرده در خلوت شراب خورده مثلا که آثار اجتماعی خاص نداشته، برای اینها همون استغفار زبانی و پشیمانی قلبی کافی خواهد بود. این می شود خلاصه بحث در روش توبه. البته خود بحث توبه و اینها از اون بحث های بسیار تأثیرگذار در فرهنگ ما مسلمان ها هست. لذا اگر دیدیم امام جماعت مسجد گناهی انجام داد، خب بعض فقها می فرماین اگر دیدید که امام جماعت فرمود استغفر الله ربی و توب الی، عدالتش بر می گرده و اشکال نداره که شما به این امام جماعت اقتدا بکنید. خودش بحث بسیار تأثیرگذار هست. لذا نوعا ائمه جماعتی که ملتفید هستن، متوجه هستن، قبل از تکبیرت الاحرام یک استغفار هم بر زبان جاری میکند از باب احتیاط، که اگر خدای نکرده شرط عدالت را فاقد باشن، از این جهت مشکل پیش نیاید. در هر صورت امیدوارم که این بحث برای بینندگان عزیز مفید واقع شده باشد.
بسیار تشکر، بحث بسیار مفید بود که استفاده کردیم. بحث توبه هم به پایان رسید. امیدوارم که شما بینندگان عزیز هم از این مباحثی که جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای نبوی مطرح کردن که استفاده کرده باشین و در زندگی خود پیاده کنین. شما را به خدای بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.